جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت برنامه خداحافظ آمریکا رو تقدیم می‌کنیم. تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود از این بخش.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از اون تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو را انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید و من حسین هوشمند، مجری کارشناس این برنامه هستم. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین‌الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان محترم، شما می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما را بشنوید و یا از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. امشب قصد داریم در رابطه با موضوع چالش‌های سیاسی و بین‌المللی انقلاب اسلامی برای آمریکا و اثر بخشی آن در افول آمریکا صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر محمد هادی همایون، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باشیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون از شما. در آستانه 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. یکی از مهمترین ابعاد انقلاب اسلامی در سالهای اخیر بحث تأثیرات سیاسی و بین‌المللی انقلاب بر عرصه روابط بین‌الملل بوده و یکی از مهمترین مؤلفه‌های اون هم در رابطه با تأثیرگذاری بر ایالات متحده آمریکا بوده. به نظر شما این تأثیرات سیاسی و بین‌المللی به طور ویژه بر روی چارچوب سیاسی آمریکا و تحولات این کشور چه بوده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به نظر من اگر موافق باشید ما همین ابتدای بحث بیایم بین دو تا آمریکا تفاوت و تمایز بذاریم. در این حال که به شدت به همدیگه وابسته هستن این دوتا موضوع، ولی ما سعی کنیم که تحلیلامون رو با درک این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم خدمت شما جلو ببریم. و اون اینه که آیا ما آمریکایی که داریم میگیم به عنوان یک کشور داریم بررسی میکنیم یا مظهر یه تمدن؟
درست.
این به نظرم خیلی خیلی مهمه. اگرچه که ممکنه نهایتاً معدای هر دو یکی باشه، ما به یه جا برسیم، ولی اینکه توی تحلیلامون حواسمون باشه که داریم در مورد یک کشور که داره سقوط میکنه یا نداره پیشرفت میکنه داریم صحبت میکنیم، یا اینکه نه، یک کشور که تمام قد نماده که تمدنه. خب معلومه که اون رو ابعاد تحلیلمون خیلی بزرگتر میشه، خیلی بله. سنگینتر میشه، آمارا، ارقام، اینا معنای دیگه‌ای پیدا میکنه. و حتی وقتی شما وارد تاریخ میشید، ببینید، وقتی شما مثلا دارید در مورد آمریکا صحبت کنید به عنوان یک کشور، نزدیک 200 خورده سالو دارید مد نظر قرار میدید. بعد در حوزه روابط بین المللش هم از کودتای 28 مرداد توی تاریخ ما میبینیدش. وقتی به عنوان یک تمدن بهش نگاه میکنید، نه، ماجرا خیلی خیلی عمیق تر از این حرفاست. حتی اگر که سرزمین جغرافیایی که الان آمریکا توشه برای شما مهم باشه، خب قبل از اون 200 سال هم اتفاقات بزرگ تمدنی اونجا افتاده و به سرزمین‌های دیگه هم کشیده شده. در نتیجه میخوام عرض کنم که کاملا توی این چارچوب ما داریم با دو نوع در تلقی از آمریکا صحبت میکنیم که به نظر میرسه انقلاب اسلامی برای هر دو چالش ایجاد کرده.
درسته.
و در مورد هر کدومش هم میتونیم مستقلن صحبت کنیم. مجرور که بفرمایید این خط رو میگیریم و میریم جلو دیگه.
بله. در گام اول به نظرتون تأثیراتی که بر نظام سیاسی آمریکا گذاشته چه بوده؟
خب ببینید، ماجرای در واقع تقابل دو کشور صرف نظر از اینکه پشتوانه فرهنگی و تمدنی انقلاب اسلامی ایران چیه و پشتوانه فرهنگی تمدنی آمریکا چی هست، دو تا کشور توی عرصه بین الملل با هم دیگه تقابل کردن از یه تاریخی 44 سال پیش به این طرف حد اقلش اگر اینجور باشه. خب طبیعتا توی عرصه بین الملل ما ابزارها و روشها و قواعد خودمونو داریم. از لحظه اولی که مثلا فرض کنید قطع رابطه جدی با فتح لانه جاسوسی اتفاق افتاده، تا همون موقع ها که اینا وارد تحریم ما شدن، تا همین الانی که دیگه تقابل های جدی شده، تا موضوع ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، تا پاسخ ما توی عین الاسد، اینا همش میشه اون مسائلی که بین ما وجود داره. خب یه اتفاق خیلی خیلی بزرگ اینجا افتاده و اون اینه که تصوری که ما از آمریکا به عنوان یک کشور بسیار پیشرفته داشتیم، این هیمنه فرو ریخته.
درست.
این صرف نظر از موضوع تمدنیش انشالله با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد، ولی یک کشوری که همیشه مردم فکر میکردن، همیشه همه جا فکر میکردن که این کشور ابرقدرته. من یادم چند سال پیش بود، شاید خیلی بیشتر از اینی که بشه بهش گفت چندین سال پیش بود، اون اوایلی که یادتون باشه اون انقلاب وال استریت توی آمریکا اتفاق افتاده بود، یادم یه جوون آمریکایی همین تلویزیون خودمون باهاش مصاحبه میکرد، من تو اخبار میدیدم، میگفت که به ما گفتن که کشور شما یه موقع ابرقدرت بوده، آمریکا رو میگفت، ولی ما الان که نگاه میکنیم دیگه نمیبینیم هیچ آثاری از ابرقدرتی. دیدم راست میگه، ماهایی که سن جوونیمونو توی اون ایمیج سنگ یا تصویر سنگینی که از ابرقدرتی آمریکا درست کرده بودن گذشته بود، خیلی هنوز تو عمق وجودمون به ابرقدرتی آمریکا باور داریم، ولی یه جوونی که توی این فضا روش کرده و اون تصویر کار شده یه رسانه سنگین رو نداره، خیلی راحت نگاه میکنه میبینه دیگه آمریکا ابرقدرت نیست. این که دیگه آمریکا ابرقدرت نیست یه حرف خیلی مهمه.
بله.
توی همون اندازه ای عرض کردم آمریکا به عنوان یک کشور، این کشور میتونست ابرقدرت باشه، میتونست ابرقدرت علمی باشه، اقتصادی باشه، حتی اخلاقی. یعنی مثلا فرض کنید نقلایی که میشد توی کشورهای مختلف جهان از کسایی که رفتن آمریکا برگشتن اومدن چیا بود، میگفتن اینا علاوه علمی خیلی آدمای جدی هستن، دانشگاه‌هاشون خیلی معتبره، بیمارستان‌هاشون، فناوری‌هاشون، رفتار مردمشون چقدر مؤدبن، چقدر خونگرمن. بعد شما نگاه می‌کنید می‌بینید همه اینا به هم خورده.
درسته.
توی همین چند سالی که جلوی چشم خود ما داشته این اتفاق می‌افتاده دیگه، بعد می‌بینید پلیسش به جای اینکه حافظ امنیت باشه، یا عمدن یا ناچارن یا به ناچار داره آدم می‌کشه دیگه. خب این خیلی فرق میکنه. معلومه یه نظام سیاسی به شدت دچار بحران شده.
درست.
که داره اینجوری واکنش نشون میده. اگرچه که این عرض خواهم کرد این ریشه تمدنی داره، تو اون بحث تمدنیمون میتونیم ببینیم، ولی آمریکا الان یه کشوریه که دیگه تصویر ابرقدرتی رو نداره. یک، توی نظام بین الملل اون قدرتی رو که بر این اساس ایجاد کرده و بر اساس این تصویر ایجاد کرده بود دیگه نداره. مقابله انقلاب اسلامی و دوام آوردن 44 ساله انقلاب اسلامی تمام این هیمنه رو فرو ریخته. از لحاظ اقتصادی داره دوران سقوطش رو طی میکنه. این خیلی مهمه. من اینجا یه توقف کوتاه بکنم این توضیح رو بدم، باز ادامه میدیم با هم دیگه. ببینید شاید الانم ما رو مقایسه کنن با آمریکا، شاید از لحاظ اقتصادی مثلا وضعیت مشابه یا متفاوتی داشته باشیم، ولی حتما یادمون باشه آمریکا توی مسیر سقوطشه، از حالا اون نگاه کلان تمدنی تا همین وضع اقتصادی و اخلاقی، و ما توی وضعیت رشدمون هستیم، ما داریم میریم جلو. یعنی در واقع توان و انگیزه ایجاد شده توی ملت ما برای تمدن سازی و برای رشد کردن که ما رو داره تو اون مسیر جلو بره با همه سختی‌هایی که میدونیم داره و همه مشکلاتی که وجود داره. خب خیلی مهمه وقتی شما به این صحنه نگاه میکنید، حتی اگر اندازه شاخص ها الان اقتصاد آمریکا قوی تر از اقتصاد ما باشه، ولی اقتصادی که رو به سقوطه با اقتصادی که رو به رشته خیلی خیلی متفاوته و اینو ما توی عرصه های غیر اقتصادی هم میتونیم تعقیب کنیم. به طور کلی اگر بخوایم منطق قرآن کریم رو ببینیم برای این موضوع، میفرماید که توی جنگ، موضوع آیه مال جنگه، میفرماید که ان کنتم تعلمون، اگر شما آزار میبینید، اگر اذیت میشید، تعلمون با الف و یعنی همزه نه این، اگر شما دارید آزار میبینید، دارید اذیت میشید، فانهم یعلمون کما تعلمون، اونام همینجوری، اونام همین سختی رو دارن میکشن. ولی خب شما یه چیزی در انتهای ماجرا از خداوند امیدشو دارید که اونا امید ندارن، چون اونا رو به سقوطن. درست. شما رو به شکوفایی هستید، دارید فرایند برآمدن رو شما تجربه میکنید، نه فرو رفتن رو و فرو افتادن رو. خب الاز اقتصادی هم اینه وضعیت. شما نگاه میکنید میبینید توی اروپا به تبع آمریکا داره نظام اقتصادی از هم فرو میپاشه، چه برسه به خود آمریکا که سردمدار این جریان بوده. امروز دیگه دلار دیگه نماد اصلی اقتصاد جهانی نیست، دیگه واحد پولی نیست که همه بخوان باهاش کار بکنن. علاوه بر اخلاقی شما نگاه میکنید، سقوط یه جامعه در واقع غیر اخلاقی رو قشنگ میبینید دیگه، که چه اتفاقاتی داره میفته، چه نهضت‌هایی داره شکل میگیره، چه توی اروپا به تبع آمریکا، چه تو خود آمریکا. از جهت حاکمیت قانون عرض کردم، مثال پلیس رو زدم خدمت شما، اینا اون چیزاییه که یه جامعه ای رو در واقع سر پا نگه میداره یا دچار سقوط میکنه دیگه. و این به شدت مسئله جدی شده. شما چند ساله که چندین سال، چندین دهه بلکه شاید بیشتر هست که دیگه توی آمریکا یا توی غرب به طور کلی یه دانشمند قابل اعتنا پیدا نمی کنید که یه نظریه‌ای داده باشه، مثلا در حد نظریه فرض کنید مارکس مثلا. دیگه وجود نداره. یعنی اینا میان با قدرت رسانه‌ای یه کمی حاشیه درست میکنن، بله، برای بعضی از نظریات فرض کنید مثل جدال تمدن ها، ولی واقعش اینه که قوت نظری دیگه وجود نداره. تمام رشدی که دارن میکنن توی فناوریه و بعد شما میبینید فناوریشون بدون پشتوانه نظری داره همونجور فقط ادامه حیات عادی میده به خودش، و اونم تولیدش رو دوشه کشورایی که بهشون میگفتن جهان سوم. حالا اونا دارن در واقع این صحنه فنی و علم تجربی آمریکا رو اداره میکنن. خب از آمریکا تقریبا هیچ چیزی نمونده. به این اضافه کنید مسئله وضعیت طبیعی، یعنی حتی اینا رو هم لحاظ کنید، وضعیت طبیعی و جغرافیایی آمریکا که دائم با طوفان‌ها و غیره و آتش فشان و اینجور چیزا سر و کار داره یا داره تهدید میشه از اون طرف، و توان اجتماعی بسیج نداره. خود اون مسئله رو نمیخواستم در واقع بگم که خب هر کی جایی تو جهان ممکنه در معرض بلایای طبیعی باشه. اونی که برای ما مهمه از جهت قدرت یک کشور یا ارزیابی ما از قدرت یک کشور اینه که آیا شما توان بسیج مردم رو و امکاناتتون رو در مقابله با یه بحران دارید یا ندارید. خب دیدیم دیگه، سیل میاد واقعا دولت نمیتونه کاری بکنه، طوفان میاد دولت هیچ کارش نمیتونه بکنه، هنوز مثلا خرابیای پارسال رو جمع نگردن، سال بعدش داره میاد روش سوار میشه. خب اینم توی عرصه جغرافیایی و در واقع بسیج عمومی هم شما میبینید که یعنی هیچ شاخصه جدی برای یه کشور در حال حیات حتی وجود نداره توی آمریکای امروز، چه بخوایم بگیم که نداره رشد میکنه و داره به یه مثلا حیات مترقی تری داره به اون سمت میره، نیست اینجور. آمریکا از همه جهت داره دچار افول میشه، حتی حاکمیت زبان انگلیسیش. شما مثلا ببینید یه موقعی رسانه هایی که معتبر بودن از لحاظ جهانی فقط و فقط زبان انگلیسی بود. یعنی اصلا ما مثلا فرض کنید یه ماهواره‌ای، یه شبکه ماهواره‌ای یا سنگین‌تر از اینا به زبان عربی نداشتیم. دقیقا از اون لحظه‌ای که حوادث خیلی جدی اومد توی منطقه ما با شکل‌گیری الجزیره، دقیقا اگر بخوایم بگیم، معلوم شد که دیگه زبان انگلیسی زبان اصلی نیست. شما امروز به عربی حداقل میدونیم که دیگه نیاز داری. چرا؟ چون یه کشورهایی به اسم کشورهای اسلامی دارن رشد میکنن، زبان مشترکشون هم عربی، دینی به نام دین اسلام داره بالا میاد و زبانش زبان عربیه. امروز مردم دنیا دارن میرن به این سمت که بله زبان انگلیسی هم داره افول میکنه و باید برن عربی هم یاد بگیرن، یا انقلاب اسلامی داره توی ایران اتفاق میفته، خیلی باید برن فارسی هم یاد بگیرن دیگه. این جمله مشهور که عربی رو یاد بگیرید که زبان قرآنه و فارسی رو یاد بگیرید که زبان انقلابه، این از اول انقلاب این بود. خب کم کم ما داریم افول زبان انگلیسیه که اصل در واقع جریانش توی آمریکا پیگیری می‌شده و تا حدودی هم تو خود انگلیس، اینا رو هم داریم از دست میدیم. کم کم با این در واقع شاخص ها ما وارد اون سطح تمدنی هم شدیم. ولی میخوام عرض بکنم یک کشور به چیش میتونه در واقع یک کشور شناخته بشه؟ اینکه روی زمین بالاخره یه خاکی داره که خب این همه دارن دیگه.
ماله.
ولی اینکه آیا آمریکا میتونه حمایت حفاظت کنه از خودش در برابر این عناصری که یه کشور رو کشور میکنه؟ ظاهرا دیگه وجود نداره. وقتی فرض کنید دیپلماتاش، مسئولینش، مدیرانش دچار فسادهای اخلاقی جدی هستن و هیچ ابا هم ندارن، یعنی معلومه که این قبح نیست.
درسته.
خب این خیلی چیز بدیه دیگه. و بعد یه آقایی مثل ترامپ میاد همه اینا رو با هم دیگه روم میکنه، به هم میزنه، بعد خودشون هم متوجه میشن که آره هیچ چیزی هم ندارن که ازش بخوان دفاع بکنن در برابر این نوع حجمه عریانی که یه کسی مثل ترامپ انجام میده. خب این اینا میشه واقعا دلایل افول و سقوط کشور آمریکا.
درست. ممنون از شما. یکی از مسائلی که مطرح میشه اینه که خیلی از کارشناسان به این موضوع اشاره میکنن که انقلاب اسلامی هیمنه ی آمریکا رو در عرصه روابط بین الملل شیکوند. ما شاهدیم که در فوریه 1979 میلادی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، ما 3 دهه رو پشت سر گذاشتیم، یعنی دهه 50، 60 و 70 میلادی که اوج قدرت آمریکا بود، یعنی دهه 80 و 90 به بعد، همونطور که شما اشاره فرمودین در 20 سال اخیر به خوبی شاهد این مسئله هستیم که افول قدرت آمریکا شروع شده. میتونه بگیم آغازش با همون انقلاب اسلامی بوده که این هیمنه رو در عرصه روابط بین الملل، هیمنه آمریکا رو شیکوندن. حالا به نظرتون اگه بخوایم به طور ریستر به قضیه نگاه بکنیم، دقیقا این تأثیر انقلاب اسلامی بر شکستن هیمنه آمریکا به چه صورت مؤلفه‌های قدرت آمریکا رو کاهش داده؟
بله ببینید یه کمی هم توضیح دادم، ولی الان با این فرمایش شما مفصل‌تر وارد موضوع میشیم. واقعش اینه که همه انسان‌ها و همه افکار عمومی جهانی توی یه سطح ماجرا رو متوجه نمیشن. اگر شما خیلی آدم متخصصی باشید، چه الان چه اون موقعی که داشت این اتفاق مبارک به عنوان انقلاب اسلامی میافتاد، نفس پیروزی انقلاب اسلامی رو علی‌رغم خواسته آمریکا باید شکستن هیمنه آمریکا تلقی میکردیم. یه موقعی اونا توی این کشور کودتا کرده بودن، کودتاشون هم پیروز بود و سالها ادامه داده بودن، ولی اینکه بالاخره اینجا انقلاب اسلامی پیروز شد و اونا نمیخواستن، اگرچه که بعدن تو همین رسانه ها و این جنجال های تبلیغاتیشون گفتن نه ما خودمون اصلا میخواستیم که انقلاب، معمولا این هست دیگه، اینا یه کاری که زورشون نمیرسه آخرش میگن خودمون میخواستیم این کارو بکنیم. خیلی این قابل تعقیب علاوه تکرار توی تاریخ کار رسانه‌ای اینا. ولی خود نفس پیروزی انقلاب اسلامی یکیه و دووم آوردنش تا امروز خیلی مهمتر از اون.
بله.
یعنی همین دوتا شاخص رو شما اگر بذارید که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده علی‌رغم خواست آمریکا و علی‌رغم مقابله ها و خواست و تمام جدیت نه فقط آمریکا، همه کشورهایی که تو اون در واقع بلوک تلقی میشن وایساده. شما مصر رو ببینید، علاوه سابقه تاریخی و قدمت تاریخی مثل ما هست، عجیت موقعیت جغرافیایی نسبت به جهان اسلام مثل ما هست، اونا در غرب جهان اسلام، ما در شرق جهان اسلام، تقریبا همه چیمون با هم دیگه مشابهه. ما 44 سال دووم آوردیم و اخوان المسلمین با اون همه عظمتش و سازمانش و گستردگیش و توی همه کشورهای به زبون عربی که داشتن یه سال بیشتر ندونستن دووم بیارن. نفس بودن انقلاب اسلامی خودش یه اعلام جدیه برای افول آمریکا. ولی اگر بخواید بیاید توی سطح پایین تر، یعنی اونجایی که منجر به یه عملیاتی میشه که کاملا دیگه نشون میده، یعنی لازم نیست آدم خیلی هم متخصص بشه، مردم عمومی، افکار عمومی، چون این مهمه دیگه که افکار عمومی بفهمن. به نظر من دو تا مقطع توی انقلاب اسلامی خیلی هیمنه آمریکا رو شکست. یکیش لانه جاسوسی بود. لانه جاسوسی، اونا هم خودشون میفهمیدن. و البته چون باورشون نمیشد که توی اون ماجرا اتفاق به این شکل جلو بره، شروع کردن رسانه‌ای کردنش. شاید اگر ما میخواستیم رسانه‌ای کنیم، چون قدرت رسانه‌ایمون بالا نبود، اینا میتونستن پنهانش کنن، خیلی اتفاقی نیفته. ولی فکر میکردن که میتونن مقابله بکنن، که از جمله مثلا دیگه اوج ماجرا توی داستان طبس بود دیگه. بله. که اونجا هم شکست خوردن،
فاز نظامی شکست خوردن،
فاز وارد فاز نظامی شدن دیگه و نتونستن و شکست خورد. خب این خیلی سنگین شد براشون، خیلی سنگین تموم شد. با هزینه رسانه‌ای خودشون موضوع تو سراسر جهان رسانه‌ای شد.
درست.
این خیلی چیزه به نظرم بزرگی بود، اتفاقی که افتاد. و دوم ماجرای عین الاسد. یعنی اینکه برای اولین بار یه حمله مستقیم به منافع و پایگاه‌های آمریکا توی منطقه شکل گرفت. یه کشورم رسما پای این کار بود، تروریستی نبود، یه گروه نبود، گروهک نبود، هیچی نبود، رسما یه کشور. همونجوری که اونا رسما ترور سردار ما رو به عهده گرفتن، اینورا ما رسما به عهده گرفتیم که موشک زدیم به پایگاه آمریکایی و اونا هم هیچ کاری نتونستن بکنن. این خیلی مهم بود، خیلی این جریان علاوه بین الملل به شدت موضوع مهمی بود. یعنی فهم شد که دیگران هم پس میتونن بزنن، با آمریکا کاری نمیتونه بکنه. حالا کنار این دوتا، بله دیگه، شما الا ماشاءالله مثلا فرض کنید همین همکاری های منطقه‌ای که توی شکستن سلطه دلار داره اتفاق میفته، بله این اتفاق خیلی مهمیه. این پیمان هایی که داره بین ما، چین، روسیه، کشورهای دیگه‌ای که دارن میان، همین بریکس که داره کار خودشو درست انجام میده و میاد جلو، خب اینا هم شکستن هیمنه آمریکاست و فقط مردم دنیا دارن میبینن که آمریکا نشسته نظاره‌گر این صحنه است.
یعنی بعد سیاسی نظامی انجام شده، میتونیم بگیم حالا از لحاظ اقتصادی هم داریم به اون سمت میریم که اون هیمنه فرو بپاشه.
شما اونم ببینید، بیاید توی عرصه علمی.
بله.
همین رشد علمی که داره توی ایران علی‌رغم تحریم‌ها اتفاق میفته با همه سختی‌هاش، نمیخوایم اون دارم این کار بکنیم، ولی بالاخره داره نشون میده که اگر آمریکا به یک کشوری فناوری نداد، دانش رو نداد، اینجوری نیست که اون کشور بدبخت بشه. ایران تونست رو پاش وایسه. ما توی انرژی هسته‌ایمون کی جدی مطرح شدیم؟ موقعی که به دست رسانه‌های خود اونا مطرح شدیم.
بله.
اومدن وایسادن، هی اومدن مردم دنیا رو بترسونن از انرژی هسته‌ای ما، متوجه نشدن که این در بین کشورهایی که دنبال استقلال و دقیق کرامت خودشون هستن، تأثیرش نسبت به انقلاب اسلامی به شدت مثبته. اصلا جریان بیداری اسلامی از کجا آغاز شد؟ مثلا توی مصر اونا همین اومدن گفتن ما با ایران از یه جا با هم شروع کردیم، شما ببینید امروز ما کجا هستیم. ایران به انرژی هسته‌ای دسترسی پیدا کرده که بعد پشتش دیگه بیداری اسلامی و اون اتفاقات افتاد. حالا کنترل کردن یا نکردن، ادامه پیدا بکنه یا نکنه، ولی به هر حال اینا عرصه‌هایی که ما مستقیم با آمریکا در افتادیم و توش نشون دادیم که این غوله پوشالیه، هر ضربه‌ای بزنی هیچ کاری نمیتونه بکنه، دو تا سه تا ضربه کافیه که همه بفهمن اینو.
بله.
وقتی بفهمن دیگه آمریکا نمیتونه مقاومت کنه.
درست. خیلی ممنون از شما، فرصتی از پخش میگیریم و مجددا در خدمتتون هستیم.
کاهش قدرت هژمونیک. فرانسیس فوکویاما بعدی که نزدیک به 3 دهه پیش نظریه پایان تاریخ را مطرح کرد و به دلیل همین نظریه شهرت جهانی یافت، او در سال 1989 میلادی با نگارش مقاله پایان تاریخ و واپسین انسان به صراحت به دفاع تاریخی از ارزش‌های غربی و آمریکایی پرداخت و چنین استدلال کرد که اجماعی جهانی به نفع دموکراسی لیبرال به وجود آمده است. اما اکنون او از روال زوال آمریکا این گونه سخن میگوید: من در کتابم با نام نظم سیاسی و زوال و انحطاط سیاسی، بزرگترین مثالی که برای انحطاط سیاسی میزنم نظام آمریکاست.
آمریکای دارای قدرت اتمی، دارای تکنولوژی پیشرفته، دارای پول فراوان، در بسیاری از مناطق عالم شکست خورده است. در عراق شکست خورد، در سوریه شکست خورد، در لبنان شکست خورد، در پاکستان شکست خورد، در افغانستان شکست خورد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد
7 trillion dollars،
7 تریلیون 7000 میلیارد دلار در این منطقه ما خرج کردیم و چیزی دستمون نیامد. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، خودی نقشه بی اساس و بی پایه میکشن. آمریکا رو به افوله.
شنوندگان محترم، با موضوع چالش‌های سیاسی و بین‌المللی انقلاب اسلامی برای آمریکا و اثر بخشی اون در افول آمریکا در خدمتتون هستیم. در دانشگاه امام صادق حضور داریم و در خدمت جناب آقای دکتر محمد هادی همایون هستیم. آقای دکتر، در قسمت اول صحبت‌ها بحث تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر اوضاع سیاسی آمریکا رو صحبت کردیم. حالا یه نکته‌ای که مطرح میشه، فکر می‌کنم برای شنونده‌های ما هم جالب باشه، اینه که چرا ایالات متحده در طول این 44 سال انواع و اقسام فشارهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی رو به جمهوری اسلامی وارد میکنن؟ مگه این که چی باید دست داد آمریکا در ایران؟
یعنی من این سوال من باید بپرسم و همینجور با هم بریم جلو. ببینید، اگر ماجرا اینجوری که ممکن تو ذهن بعضی از دوستان ما باشه این بوده که یک گوشه از جهان که کشوری انقلاب کرده، حاکم اون روز خودشو نمیخواسته و این حاکم رو عوض کرده و یه نوع حکومت دیگه ای ایجاد کرده. ببینید، نفت ما که همون روز اول قطع نشد به آمریکا که بگیم آمریکا به خاطر این وایساده مقابله میکنه مثلا منافعشه. بعد ما تا گستره امروز این داستان نفت رو بخوایم بکشونیم بیاریم، مثلا که روز اول این نبود که ما که روز اول به پایگاه آمریکا حمله نکردیم. 23 بهمن 57 فرض کنید که ما کاری نداشتیم به این ماجرا. یه کشور بود برای خودش، داخل خودش یه انقلاب کرده، حکومتش عوض شده، طبیعتاً به نظم بین الملل یه نوعی در واقع واکنشی داره، تعامل میکنه، کارشو درست انجام میده، بقیه هم تو اون چارچوب باش دارن کار میکنن، اتفاق خاصی نیفتاده. از کجا ماجرا شروع شد؟ چرا آمریکا اینقدر جدی نگران شد از پیروزی این انقلاب توی ایران؟ خب حتما پاسخ اینه که یه چیزایی میدونسته که شاید هنوزم ما ندونیم. درست. یعنی هنوزم نخواهیم جدی بگیریمش و حتما ما هم یه چیزایی میدونیم که شاید عمومی خیلی فهم نشه. ما نهایتا همین امروز به زبان بین الملل که میخواییم صحبت کنیم ماجرا رو از کودتای 28 مرداد درس کردم به این ور میبینیم.
درست.
ولی این که آیا آمریکا تو اون حیث تمدنیش واقعا مسئلهش مسئله این 200 سال اخیره و این مثلا 50-60 سال اخیر، اینجوری که نیست که. حتما آمریکا یه ریشه عمیق‌تری توی دشمنیش با ما داره که ما اونو میدونیم، اونم میدونه.
بله.
و وقتی که در واقع افسار این کار از دستش خارج شده و نمیتونه دیگه کنترل بکنه، طبیعتاً واکنش نشون میده. یعنی توی این چارچوب شما اولا آمریکا رو باید خیلی طولانی تر از کودتای 28 مرداد ببینید، مقابله هاشو باید توی اون چارچوب تحلیل بکنید، نه اینکه فقط یه نفت اینجا بوده که میخواستن بیان نفت ببرن و همین امروزشون هم حتما باید از این چارچوب تحلیلی خارج بکنیم. حضورشون توی این منطقه رو باید جدی به اون دلیل ببینید. حتی میخوام عرض کنم خدمت شما که ما باید بتونیم از تمدنی صحنه ای رو تصویر کنیم که اگر آمریکا نیست ولی انگلیس هست، بازم بگیم همون جریانه. نه. اگر انگلیس نیست فرض کنید پرتغال هست، بگیم همون جریانه. اگر مثلا فرض کنید دنبال رژیم صهیونیستی توی تاریخمون میگردیم، نگیم این با بهائیت فرق میکنه، بهائیت با نمیدونم چی فرق میکنه. اینا یه جنس هستن. هم لحاظ جغرافیایی ما رو گسترش میده این تحلیل، هم لحاظ تاریخی. چرا؟ چون ابعادش تمدنیه.
درست.
ما در واقع یه درگیری تمدنی داریم اگه بخوایم خیلی واژه رو بزرگ کنیم، اگرچه که فکر میکنم عمق ماجرا بیشتر از اینه، ولی فعلا با واژه‌ای که دستمونه ما یه درگیری تمدنی داریم که البته به دلیل اینکه جنسش کاملا تحلیل الهیه یه امر واقعیه، یعنی تقابل حق و باطله.
درست.
وقتی شما تقابل حق و باطل میبینید دیگه جای گفتگو و اینکه حالا بشینیم ببینیم و اینا میره. بله، توی عرصه بین الملل اگه با اون ابعاد بخوایم کار کنیم اونا سر جای خودش مذاکره و غیره و اینا هست، ولی موضوع ما در عمق خودش یه تقابل تمدنی جدیه. اونم نه دوتا تمدن که جاشون رو زمین تنگه میخوان بگن یکی بره کنار از سر قدرتمندی. نه، موضوع حق و باطله. شما وقتی که امام این در واقع نشانی رو به ما میدن که آمریکا شیطان بزرگه، شیطان بزرگ یعنی چی؟ ما داریم توی چارچوب فهم دینی موضوع رو تحلیل میکنیم. بله واقعا آمریکا شیطان بزرگه.